امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا به کی از سخن عشق گریزان باشم؟ تا به کی از سخن عشق گریزان باشم؟ از تو ننویسم و هر بار پشیمان باشم. پاک کردی عرق شرم ز پیشانی مست، پس روا نیست من این گونه پریشان باشم. کیمیا خاک کف پای غلامان شماست، کیمیایی بده تا جابر حیان باشم. نمی از چشمه توحید مفضل کافیست، تا به چشمان تو یک عمر مسلمان باشم. مثل این بیت برایت حرمی می سازم، تا در آیینه ایوان تو حیران باشم. حرف آیینه و ایوان شد و دلتنگ شدم. کاش می شد حرم شاه خراسان باشم. صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود، صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود. کاش در صبح ظهور آینه گردان باشم. انشاءالله. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم و سلام میکنم به امام صادق علیه السلام، رئیس مذهبمون، انشاءالله که در ایام ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام بهترین اتفاقای زندگی بر فردتون رقم بخوره. تبریک میگم مکرر این ایام رو و خیلی خوشحالیم که در این ایام عید همراه شما هستیم و در کنار شما و به رسم آغازین روز هفته خدمت آقای کاشانی عزیزمون. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما بینندگان عزیز، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، عرض ادب، احترام، سلام و خوشباش و تبریک دارم.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم و از مباحثتون استفاده میکنیم. من یادآوری بکنم مستندات فرمایشات حاجی کاشانی عزیزمون به فاصله چند روز انشالله در کانال ما قرار خواهد گرفت. دوستانی که اهل تحقیق، اهل پژوهش و تتبع هستن میتونن مراجعه بکنن و بهره مند بشن. ما خدمتتون هستیم و شما رو خواهیم شنید.
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته به مناسبت راجع به تبیین مسئله وحدت در بین امت اسلام با هم گفتگو کردیم، ولی یک سلسله بحثی رو داشتیم دنبال می‌کردیم قبل از اون به عنوان قربت اهل بیت، عنوان کلیش بود که ما در آغازین روزها و سالهای امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه ببینیم که چه شد که این اتفاقات رخ داد. رسیدیم به قربت اهل بیت و اینکه مثلا برای اینکه اهل بیتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایات متعدد جایگاه اونها، مرجعیت علمیشون، مرجعیت سیاسیشون، جایگاه هدایتی اونها رو بیان فرموده بودن، جریانی اومد عرض کردیم تعداد افراد اهل بیت رو در زمان رسول خدا از 5 نفر به همه سادات رسوند. یکی دیگه از کارهایی که کردن، اونایی که همه آن چه عرض کردیم و نمیخوام بگم، یکیش این بود که عرض کردیم اومدن مسئله نظریهی به عنوان عدالت تمام صحابه رسول خدا مطرح کردن که این همی به گونه جایگزین اهل بیت باشه
که نگاه ها رو به این سمت معروف بکنه.
یه تعریفی کردن برای این مسئله، اونم این بود که اگر کسی مسلمان باشه و لحظه‌ای، ثانیه‌ای، کمتر از ثانیه‌ای رسول خدا رو ببینه یا در فضایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنفس می‌کنه حضور داشته باشه، این دیگه از تمام اشکالات ویرایشی و بررسی و نظارتی گذشته و او عادل است. هر سخنی راجع به دین بگه، هر نسبتی که پیغمبر اکرم بده، مورد تایید دینه و بهشتیه. نکاتی عرض کردیم، بعضی از عزیزان ما شاید براشون تعجب بود، مگر میشه که مثلا عرض کنم خدمت شما که این سخن رو کسی بپذیره؟ آیا اونا استدلال هم دارن؟ خب این نظریه عدالت تمام اصحاب پیغمبر اکرم، اون هم با این معنای به این وسعت، خب طبیعتاً شیعیانی رو نمیپذیرن، گروه های دیگه بعضی ها نمیپذیرن، ولی خیلی پرطرفدار این تعریف. آیا استدلال هم اونا دارن؟ باید عرض کنم که بله، طبیعتاً استدلال هایی دارن. از جمله مثلا فرض بفرمایید که در سوره مبارکه توبه آیه مبارکه صد ببینید چی میفرماد. این برادران عزیز ما که عدالت تمام اصحاب پیغمبر اکرم رو میگن قبول داریم، اینجوری استدلال میکنن. طبیعتا من استدلال اون عزیزان رو مطرح میکنم، الان نظر خودم رو نمیگم، بعد اون چیزی که به ذهنمونم میرسه عرض میکنه. میگن مثلا قرآن، ببینید قرآن فرموده هر کسی که یک لحظه پیغمبر اکرم رو ببینه یا در کنارش باشه، مسلمان باشه، خدا از او راضیه. ما میتونیم راضی نباشیم؟ دیدید بعد از نام اصحاب رسول خدا میگن رضی الله عنه، یعنی خدا از او راضی باد، چون راضی هست. مثل چی؟ مثل این آیه و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، سبقت گیرندگان از مهاجرین، اولیه از مهاجرین و انصار، و الذین اتبعوهم به احسان، و کسانی که بعدن اومدن اینها رو پیروی کردن از اون اصحاب ابتدایی تا کسانی که بعدن مسلمان شدن، خدا اینجا فرمود که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی است، راضی شد و اونها هم از خدا راضی شدن. و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار، و خداوند برای اونها بهشتی رو که رودخانه های خروشان از زیر باغ های اون جاری است مهیا کرده برای پذیرایی از اینها، خالدین فیها ابدا، در بهشت مخلدن دائمی، دیگه از بیرون از بهشت بیرون نمیرن. ذالک الفوز العظیم، این رستگاری بزرگه. میگن خدا، اون عزیزان اینطور میگن، یعنی خدا این یاران پیامبر رو اینطور تجلیل کرده
و این امتیازها رو براشون قرار داده.
یا لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا راضی شد از مؤمنین، اذ یبایعونک تحت الشجره، وقتی اومدن زیر اون درخت با تو رسول ما بیعت کردن، خدا راضی شد. اون عزیزان میگن خدا راضی شد، شما راضی نیستید؟ ما حرف خدا رو قبول داریم، خدا فرموده، و به آیات مشابه این استناد میکنند. پاسخ اینه که خب نمیشه که ما یک آیه رو بیان کنیم، ده ها آیه رو مطرح نکنیم و نبینیم. روش درست اینه که ببینیم قرآن و روایات معتبر در مجموع چی میفرماد؟
اینا رو کنار هم بذاریم،
کنار هم بگذاریم و یه جوری نم خدا که نستجیرو بالله آیاتش متناقض نیست. ما عرض میکنیم همین آیه مبارکه صدر رو که فرمودین ما هم قبول داریم، رو چشممون میگذاریم. دو نکته رو در موردش باید توجه کرد. همینی که پیشی گیرندگان از مهاجرین و انصار و اون کسانی که به اینها پیوستن، خدا از اینها راضیه، ما هم قبول داریم با دو نکته. یک، اگه خاطر شریفتون باشه عرض کردیم خداوند وقتی میخواد مؤمنین رو تبیین کنه، توضیح بده به اوصافشون، به اطاعتشون، به تبعیتشون از رسول خدا، به جهادشون، به اینها توصیف میکنه اولا، یعنی اونها رو باید دید. ثانیاً آیات بعدی رو هم بخونیم. قرآن برخلاف این که ما احساس کنیم همه دوروبری های رسول خدا رو یک گروه حساب کرده، سه گروه حساب کرد. آیه 100 خوبها رو فرموده، خوبها کسانیان که خدا از اینا راضیه. آیه دوم بدها رو معرفی کرده، و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. ای پیغمبر، دوروبرت و بیرون شهر در اعراب بادیه نشین منافقینی هستن. منافقین دوروبر توی شهر خیلی هم متخصصن. منافقین یعنی ظاهرشون رو مردم نمیشناسن، ادعای اسلام میکنن، پیامبرم میبینن، یعنی جزء اصحاب محسوب میشن ظاهرا، درست؟
بله، ظاهرا جزء اصحاب.
ظاهرا جزء اصحاب. اشکالی که اون هفته دو هفته پیش هم ما عرض کردیم که خب خدا در مورد اینها چی میفرماد؟ میفرماد سنعذبهم مرتين،
دو بار عذابشون میکنیم،
اینا رو دو بار و دو برابر عذابشون میکنیم. ثم یردون الى عذاب عظیم، اینها رو میبریم تو عذاب بزرگ، عذاب عظیم. یکیش فوز عظیمه، یکیش عذاب عظیم. شما چرا یه گروه میکنید؟
اینا هم رضی الله عنه
میشه بهشون گفت. گروه سوم هم داریم، یعنی سیاه و سپید و خاکستری. آیه 102 و آخرون اعترفوا بذنوبهم، یه عده هستن نه اونقدر خوبن در همه چیز سبقت بگیرن، در همه خیرات نه اینقدر بدن که منافق باشن، ایمان نیاورده باشن. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، یه عده این وسطن، اینها معترفن به گناهانشون، گاهی عذرخواهی میکنن، گاهی کار خوب میکنن، گاهی اشتباه میکنن،
توبه میکنن، برمیگردن.
بدون اینکه بخوام تشبیه کنم، مثل من که مثلا فرض کنید دوست دارم آدم خوبی باشم، بدون تشبیه بخوام بکنم یا قیاس بخوام بکنم، من دوست دارم آدم خوبی باشم ولی اشتباهاتی هم میکنم، اینا وضعشون روشن نیست که کفه خوبی هاشون سنگینی میکنه یا گناهانشون. اصل الله ان یتوب علیهم، چه بسا خدا توبه اینا رو هم بپذیره. ان الله غفور رحیم، خدا غفور رحیمه و اینا منتظر باید باشن ببینن عاقبتشون در قیامت چه خواهد شد. آیا قرآن کریم یه دسته کرده بود؟
نه.
یا در مورد اون آیه‌ای که عرض کردیم لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، معناش روشنه، خدا از مؤمنینی که تحت اون درخت، زیر اون درخت با پیغمبر بیعت کردن، از این بیعتشون راضی شد، این کار خوبی کردن. یه وقتی شما به شاگرد تو مدرسه میگی باریکالله دیشب تکالیفتو خوب انجام دادی، خوشخط نوشتی، این یعنی اینکه همواره خوشخط نوشتی، همواره وظیفتو انجام دادی. اذیوبایونه یعنی اون زمان که این بیعتو انجام دادن خدا راضی شد، یعنی دیگه بعدن هر کاری کردید ضمانت نامه دائمی.
تازه اونم مؤمنی، نه اهل نفاق.
بله، اهل نفاق که اصلا ظاهرسازی دارن میکنن. بله. و اون تعریف اشکال مهمش اینه که اهل نفاق رو هم داخل اینا میاره. این یه روش. ما میخوایم عرض کنیم قرآن کریم رو همون تأکیدی که داشتیم، برخلاف این که بخواد ضمانت نامه دائمی بده، تأکید به رفتار میکنه که من کنار پیغمبر ظاهرن باشم، از کفار ابو جهل ها سالها کنار پیغمبر بودن، البته ایمان نیورده بود، از منافقین هم عده زیادی بودن، ظاهرن هم اسلام آورده بودن. اونی رو که خداوند تایید میکنه اینه که اعمالی رو انجام بدن.
بله.
جهاد کنه، فرار نکنه، تبعیت کنه، نافرمانی نکنه، عبادت کنه، متکبر نباشه. لذا در قرآن میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، از متقین میپذیره، نه از هر کس کنار او بوده. قرآن نمی‌فرماد اونایی که صورتشون سپیده یا سیاهه یا زرده، اونایی که چشمشون رنگی، اونایی که فامیل پیامبرن، اونایی که تو شهر مدینن، اونایی که یعنی یه شرایطی بذاره که اینا نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامیتر اونی که با تقوا تره. بخوایم بپذیریم از متقین میپذیریم، تا متقی نباشی نمیپذیری. این آیه رو ببینید، این دعای کریمه عرض کنم خدمت شما که سوره مبارکه حجرات 14 و 15. قالت الاعراب آمن، عرب های بادیه نشین اومدن گفتن ما ایمان آوردیم. خب میدونید با این تعریفی که برادران عزیز ما دارن، میگن خب کسی زمان رسول خدا ایمان بیاره میشه پیامبرم ببینه، میشه صحابی دیگه، نمیشه راجع بهش صحبت کرد. اگه حرف بزنی شما زندیق میشیم. نه ثبت کنید قرآن، اجازه هست آیه قرآن رو بخونیم یا آیه قرآن هم بخونیم زندیق میشیم. قالت الاعراب آمنا، عرب ها یه بادیه نشین گفتن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بگید تسلیم شدید، هنوز ایمان نیاوردید. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان در قلب شما نفوذ نکرده. خب الان اون آقایون عزیزان باید بگن خدایا اینا پیغمبر رو دیدن اسلام آوردن دیگه، باید رضی الله عنه صبر کنید. خدا میفرماد شرط داره، و ان تطیع الله و رسوله، اگر از خدا و رسول اطاعت کردید، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، چیزی از اعمالتون کم نمیشه، قیامت اجرش رو میبینید. اما اگر اطاعت نکردید، نه، این شرط معنیش اینه دیگه، بله. اگر اطاعت کردید، لذا آیه بعد ببینید، انما المؤمنون، انما حصره، مؤمنین کیان؟ الذین آمنوا بالله و رسوله، ایمان که ایمان رو بردن، ثم لم یرتابو، شکم نکردن بعد، و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، جهاد کردن، هم جانشونو فرار نکردن،
یعنی هزینه ایمانشونو پرداختن،
دادن، هم جان دادن هم پول دادن. اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، به هر کس کنار پیغمبر نشسته اطلاق نمیشه، به هر کس کنار پیغمبر اکرم نشسته، ایمان آورده، جهاد کرده، اطاعت کرده، شک نکرده، وظایفشو انجام داده، مادامی که اینطوری است، اولئک هم الصادقون. قرآن کریم قبول نمی کنه،
یعنی برخلاف اون نکته که شما اشاره کردید همش وسعت دادن به اون معنا، قرآن کریم همش داره مقید میکنه.
بله، اصلا دنبال ضمانتنامه های دائمی نیست قرآن کریم،
قید و شرط،
قید و شرط، شرطش تقواس، اطاعت،
عمل صالح،
عمل صالح. و این رو هم عرض میکنیم، جلسه پیش هم عرض کردیم، گفتیم کافر کسی که یار رسول خدا، کسی که یاری کرده، اطاعت کرده، به اسلام کمک کرده رو ازش بیزار باشه، مسلمون نیست. ولی کسی که یک لحظه دیده و هزار تا مشکل دیگه داشته، اینو جز این گروه ویژه چرا حساب کنیم؟ این سوال ماست. یه آیه دیگر رو میخوام عرض کنم، میخوام عرض کنم اینی که ما فکر کنیم حتما همه اصحاب رسول خدا، هر کسی با این تعریف که هر کس یک لحظه رسول خدا رو دیده، عادل است، بهشتی است، هر گناهی بکنه هیچ ضربه‌ای به بهشتی بودنش نمیزنه، آیا قرآن قبول داره که عادل است؟ حجرات آیه 6، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ
فتبینوا.
این ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که یک فردی اومد اسلام آورد، پیغمبر اکرم فرمود برو با قوم صحبت کن، عرض کنم خدمت شما رو دعوت کن، بعد از اونها عرض کنم خدمت شما که مالیات هاشون رو دریافت کن، مدتی رفت اونجا، طول کشید، رسول خدا ولید ابن عقبه،
بله،
همون کسی که امیرالمومنین صلوات الله علیه در زمان عثمان وقتی اون با حال مستی نماز صبح خونده بود 4 رکعت، هیچ کس جرئت نکرد به او حد بزنه، امیرالمومنین حد زد و کینه امیرالمومنین رو به دل گرفت، از فامیلای نزدیک خلیفه سوم و از اصحاب رسول خدا با این تعریفی که هر کسی بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و پیغمبر رو ببینه میشه صحابی و دیگه خلاصه
اون ضمانتنامه‌ام برای صادر
شده براش. آیا ایشون اگر حرفی بزنه راست همیشه عادل بعد بپذیریم یا نه؟ اون آقا دیر کرد، پیغمبر اکرم ولید ابن عقبه رو فرستاد، گفت فرمودن که برو دنبال فلانی، اون داشت میومد با چند نفر ولید که داشت میرفت جمعیت اونا رو دید، فکر کرد میخوان مثلا ترسید میخوان بیان بکشنش، فرار کرد. اومد پیش پیغمبر گفت اینو خواستم من بکشن. خب پیغمبر گفت آقا منو خواستن بکشن، پس سپاه آماده بشه نکنه خیانتی صورت گرفته. این آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان اگر فاسقی برای شما خبر آورد نپذیرید، فتبینوا، بررسی کنید. دقت میکنید؟ خب قرآن کریم به این شخص که صحابی بود به جای اینکه عادل باشه کلامشو بپذیری میفهمن کلامشو نپذیرید، فاسق است،
فتبینوا،
نپذیرید. ما الان چیکار کنیم؟
یعنی اگر قائل به اون عدالت و اون ضمانت نامه باشیم در واقع،
ضمانت نامه دائمی رو بخوایم بپذیریم، آره، برای اون شرط اینجا ساده یه دیدن، اینجا واقعا گرفتار میشیم. حالا یه چیزی هم من عرض کنم به مردم عزیزمون، حالا فقط ماجرای تاریخ و عقاید نیست، این آیه برای امروز هم هست. یکی از گرفتاری های این دوره ما اینه که ممکنه یه عزیزی گوشی مبارک رو ببینه، در یه شبکه اجتماعی خبری اومد، اون برای ما هم هست. یا
فتبینوا،
اهل علم میگن شأن نزول مورد مخصص نیست. حالا این ماجراش برای یه چیزی نازل شده، حکم آیه کلیه.
بله،
این کسی که این حرف رو زده عادله یا نه؟ همینجوری میشنویم نمیتونیم نقل کنیم آبروی مردم رو ببریم. یه عکسی اجا میبینیم، خب ما که میدونیم چقدر میشه عکس درست کرد، زاویه های پنهان داره تو عکس ها، اینا چقدر بازیگری ها هست تو این دوره ما، یا بعضی از شبکه های ماهواره یا جاهای دیگه، یا اخباری که ما توی تاکسی و جای دیگه میشنویم. من چه شوخی میکنم میگم که تو هر تاکسی میشنوی یه نفر فامیل یه وزیری کسی اونجا هست. انجا اکن فاسقون یعنی کسی که عادل نیست. من اگه کسی رو نشناسمم عادل نیست، خدایی نکرده بدونم هم گناهکاره و اهل مراقبت نیستم که فاسقه. تبینو فتبینو، ملاحظه کنید، بررسی کنید. یکی از مشکلات ما اینه که شایع به سرعت، حرفای ناروا به سرعت پخش میشه،
چه وقتای باورمون خیلی ضعیفه و همینجوری به سادگی میپذیریم.
دینداران هم گاهی متاسفانه، این خیلی بحث مهمیه. خلاصه قرآن کریم صرف همنشینی با رسول خدا رو ظاهرا نمیپذیرید.
نه، دوتا نکته خوب بیان کردید.
حالا یه مثاله نقضی هم ما از روایات مورد قبول عزیزانی که قائل به عدالت همه صحابه هستن عرض میکنیم. میگیم شما در روایات مورد قبولتون، روایاتی که خیلی قبول دارید، هم مثال نقض دارید. این مثال های نقض رو چه کار میکنید؟ من یه نمونه شو عرض کنم محضر شما. در کتاب صحیح مسلم، در کتاب صحیح بخاری، در کتاب مسند احمد حنبل به سند بسیار معتبر این روایت آمده. عزیزانی که عدالت همه صحابه را قبول دارن باید پاسخ بدن دیگه. روایت این طوریه: یه فردی اتا رجل من المسلمین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از مسلمان ها اومد محضر رسول خدا. پس چیه؟ صحابیه.
بله،
مسلمونی که محضر رسول خدا میاد طبق تعریف برادران یه لحظه اومد میشه صحابی. خب و هو فی المسجد، رسول خدا در مسجد بودن. فناداه، صدا زد، یا رسول الله انی زنیتو، یا رسول الله من دچار گناه فحشا شدم معاذالله. خب طبیعیه، پیغمبر فاعرض عنه، روی مبارکشو برگردون. آقا ما اینم خیلی گرفتاریم توش. الان به جای این که ما اینجا طرف اومده اقرار کرده، ما را اول رسول خدا رو برمیگردون، طرف هرچی تکذیب میکنه تو موارد خصوصی، من مواردی که مثلا قوه قضاییه اینو باید پیگیری کنن کار ندارن، موارد شما میگی آقا من اینو نگفتم، اینو حتما گفته، لابد
به زور میخوایم اثبات بکنیم،
به زور میخوایم یه گناه گردن طرف بندازیم. در صورتی که رسول خدا، طرف اومده اقرار کرده، روی مبارکشو برگردون، رفت رو به روی پیغمبر دوباره ایستاد، گفت یا رسول الله من مرتکب این گناه شدم. باز عرض کنم خدمت شما که رسول خدا روی مبارکشو برگردون، تا چهار دفعه اقرار کرد. خودی چهار دفعه اقرار کرد، وقتی این چهار بار شد پیغمبر بازم کوتاه نیومدن. داریم که ادرع الحدود بالشبهات، یعنی مثلا میگن شاید حواست نبوده، شاید فکر کردی همسر خودته، شاید تاریک بوده متوجه نشدی، فکر کردی خونه خودتون
رفتی، توجیه میکنی
حواست
توجیه
نبوده، حالت خوب نبوده، مثلا سردرد داشتی، حالت بیهوشی بودی، نمیدونم دارو اشتباه خورده بود. حضرت فرمود ابک جنونون، دیوانه‌ای، جنون داری، مشکلی داری، که بگه مثلا آره بگه خب حالت خوب نیست، برو ببینم، برو دنبال کارت. ما خوشحال نمیشیم از اینکه مچ کسی رو بگیریم. این فضای افشاگری بی انصافانه غیر دقیقی که گاهی تو جامعه حاکم میشه، این خیلی شیطانیه. بله جای سند محکمه پسند است، بسم الله. غیر از این وقتی گفتش که نه جنون ندارم، خب اینجا مهمه که این فحشا رو مرتکب شدی همسر داری یا نه، چون همسر نداشته باشه صد ضرب شلاق، همسر داشته باشه قتل. حضرت فرمود فهل احسنت، همسر داری؟ گفت بله. رسول خدا فرمود اذهبوا به فرجموه، حالا ادامه هم داره باید ببرید رجمش کنید، چون مرد همسردار دوچاره. خب این عادله به نظر شما؟ میشه دین رو از این فردی که دوچار فحشای همزمان با همسرش دوچار فحشا شده
بی قید و شرط پذیری
حد خورده؟ آقا این حد خوردن در جامعه اسلامی خیلی مهم. کسی که حد بخوره از عدالت ساقطه. این کسی که اعدام شده توسط رسول خدا، میشه دین رو از او گرفت؟
این یه مورد نقضه در
این یک مورد نقضه. بعد برای اینکه به شما عرض کنم بحث حد چقدر مهمه، اگر در فقه اسلامی کسی حد بخوره مثل این ماجرا، دزدی کنه دستشو ببره چهار انگشت،
بله،
یا حد برای شرابخواری بخوره،
تازیانه بخوره،
حد کسی میخوره، بسیاری از فقها میگن اصلا او دیگه حرفشو کسی قبول نمید بکنه، در هیچ دادگاه صالحی حرفشو نمید قبول کرد، عدالتش ساقط میشه. دقت میکنید؟ انقدر این بحث مهمه که یه شخصیتی، حالا من انشالله تصویر نسخه خطیشو در این بسته مستندات قرار میدم به فضل الهی، که ابن حبیب بغدادی در کتاب المنمق خودش وقتی مینویسه بعضی از قریش به خاطر شرابخواری حد خوردن، نسخه منحصر به فردشو رفتن خراب کردن، جوهر مالیدن، کسی نفهمه افراد کی بودن. چرا؟ چون این دیگه الالعبد شهادتش مورد قبول
واقع نمیشه،
واقع نمیشه. لذا کسی که حد خورده چجوری؟ عادله. این مثال نقض. برای اینکه به شما عرض کنم این مورد مثال نقض تکرار شده، این آیه رو براتون میخونه. آیه داریم در قرآن کریم، چهارمین آیه سوره مبارکه نور، والذین یرمون المحسنات، کسانی که اینم پناه میبریم به خدا از این که مردم نسبت خدا نکرده فحشا به مرد یا زنی بدن. خداوند اینجا میفهمه کسی که به زن شوهرداری که عفیفه هست نسبت ناروای فحشا بده و نتونه چهار شاهد بیاره
و اثبات بکنه،
بله، باید چی کار کرد؟ این رو باید 80 ضربه شلاق زد. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، هرگز دیگه شهادتشو نپذیرید، و اولئک هم الفاسقون، و اینا چی هن؟
فاسق یعنی عادل نیست.
یه کتاب مهمی داریم، برادرانی که قائل به نظریه عدالت همه صحابن، به اسم الموسوعة الفقهية المیسر. اونجا میگه اگر کسی قذف کنه، قذف یعنی چی؟ یعنی بهتان فحشا به یک انسان بده، مخصوصا به یک بانوی عفیفه، میگه سه تا عقوبت داره: 80 ضربه شلاق، شهادتش دائما رد، هیچ وقت شهادتش قبول نیست، ان یکون فاسقا، این که فاسقه، لیس بعدل، عادل نیست، لا عند الله ولا عند الناس، نه نزد خدا نه نزد آنون، دیگه عدالتش قبول نیست. سوال: آیا اصحابی که با اون تعریف داریم، یعنی یه لحظه پیغمبر اکرام ببینن اسلام بیارن، آیا داریم که قذف کرده باشن؟ ابن جوزی و دیگران میگن بله، چهار نفر از اصحاب پیغمبر از جمله حسان ابن ثابت یکیشو اسپرده، اینها به یکی از همسران پیغمبر نستجیر بله، اون جسارت رو کردن و اتهام فحشا دادن و حد خوردن،
از عدالت ساقط.
قرآن میفرماد فاسقن، شما میگید عادلن، ما نمیدونیم چی بود.
اون وقت جایی کاشن طبق این نظریه که به نظرم خیلی وسعت داره، در زمان پیغمبر نمیباید شاهد هیچ گونه گناهی از هیچ کدوم از اطرافیان پیغمبر و اصحابشون میبودیم، در حالی که اینجوری نیست، به نظرم شدنی نیست اصلا.
نیست، و یه دوتا راهکار پیدا شده برای دوتا راهکار اینطوریه، دوتا راهکار برای این مبارزه. مثلا محمد صالح بن عثیمین از فقهای مهم عربستان بود، از مفتیان برجسته وهابیت بود، کتابی داره به اسم شرح عقیده واسطیه. اونجا میگه که شک نیست که بسیاری بعضی از اصحاب پیغمبر دزدی کردن، شرب خمر کردن، شراب خوردن،
بله،
فحشا کردن، چه همسردار چه غیر همسردار، اما اینا در برابر اون فضائل عظیمشون خیلی چیزی نیست. میگم ببخشید، شما برای صحابی بودن چه شرط بزرگی گذاشتین؟ صرفا دیدن، اسلام آوردن، چه فضائل بزرگی. بله، در بین اصحابی که شما میفرمایید امیرالمومنین، سلمان، ابوذر، شهدای بعد، شهدای احد هستن، ولی شما که فقط شرط برای اینا نگذاشتید، شما گفتید هر کس یه لحظه دید. این چه فضائلی دارن اینا که هر چه گناه کنن، که یادتون باشه من گفتم ضمانت نامه دائمی میخواهید بدید. حتی جالبه، ابن تیمیه هم یه حرف عجیبی میزنه در یه کتابی، میگه که آقا اگر یه وقتی، میگم یه وقتی پیغمبر اکرم شراب فروش رو لعن کرد، بعد میگه البته بعضی ها بادرم تو هفته بیشم گفتیم بعضی از اصحاب شراب فروخت. میگه شما میگه پیغمبر اکرم لعن کرد، این انصافه که ما شراب فروش رو بذاریم کنار مجاهدان و شهدای بدر؟ دو تا راهکار دارن، من یک شو عرض میکنم چون نمیدونم به دومی برسیم یا نه، بهش تا آخ ببینیم ای فرصت شده.
باشه، بفهم.
یه راهکار چیه؟ یه راهکار اینه که آقا اینا کارای کردن دیگه، تاریخ هم نوشته. راهکار چیه آقا؟ سکوت، کتمان، تحریف. یعنی چه؟ یعنی حق ندارید صداشو در بیارید، سکوت کنید، حرف
نزنید،
هیچ نگید. باور نکردنیه، ولی ببینید این همین کتاب شرح العقیده واسطیه نویسنده ابن تیمیه است، بن عثیمین هم چیکار کرده؟ شرحش کرد. نگاه کنید ایشون چی میفرماد. میگه بین اصحاب دعواهای زیاد، قتلها، نزاعها، این صفحه 482 و 3 این کتابه، در عربستان این کتاب چاپ شده. میگه بین دعواهای شدید، اتفاقات بزرگ، عرض کنم خدمت شما که سب و شتم و جنگ و قتل و همه چیز رخ داد، ما باید چی کار کنیم؟ فالواجب علینا، ما باید در برابر هذه الامور ان نسکت عما جرا بین الصحابه،
ساکت بشی. خیلی بده،
باید سکوت کنید. خوبه یا بده؟ باید سکوت کنید. شما چی کار دارید که میگیم بله من به شما و شما به من کاری نداری، ولی ما از اون کسی که میخوایم دینمون رو بگیریم نمیتونیم ساکت باشیم. بله من به مردم خیابون، به من، منم به اونو کاری ندارم، دعا میکنم بر همه، میشالله همه آقاد بخیر شن، ولی دیگه تو خیابون نمیریم از هر کسی دین بگیریم. دقت میفرمون. این سیاست عجیبتر هم شد. یعنی چه؟ گفتن واجب اینه سکوت کنیم، بعد گفتن که اصلا باید چه کار کنید؟ باید این اسناد از بین ببرید،
هیچی دیگه نمونه.
آقای ذهبی در کتاب خودش که تو بسته مستند تصاویرش رو نشون میدم انشالله، میگه هر وقت رسید به اون جایی که این دعواها و این اشکالات و قتلها و اینا بود، طبیعتاً به این اصحاب خوب پیغمبر که فراوان یه دم اشتباهاتی داشتن که گفتنم هست، اینا چیکار کنید؟ واجب اینه که اینا رو بذارید کنار، بلکه اسنادش رو چیکار کنید؟ از بین ببرید. یجب طیه و اخفاءه بل اعدامه، اسناد رو معدوم کنید، بذارید تو کاغذ خرد کنید، این ببرید. این یه روش، روش سکوت. هیچی نباید بگید. یادتونه جلسه پیش عرض کردم انقدر این سکوت مهمه که حتی ابن تیمیه گفت، این توی اسناد هفته پیش منتشر کردیم عزیزانی که دنبال کرده،
بله،
که اگر کسی بگه یکی از اصحاب ترسو بود، کمی دنیا دوست بود، کمی کم دانش بود، عرض کنم خدمتتون بخل داشت، کمی باید شلاق بزنیدش. حالا چرا بحث قربت اهل بیته؟ چون همین قدم نسبت به اهل بیت رعایت نکرد. خیلی تأسف انگیز. یعنی نسبت به هند جگرخوار سکوت. نگید یه وقتی که ایشون قبلا چه بوده، 20 سال با اسلام جنگیده، چیکار کرده. نگید فلانی کم دانشه، فلانی حب دنیا داره. ولی به امیرالمومنین و حضرت زهرا که میرسن، همین آقای بن عثیمین و همین آقای ابن تیمیه که هر دو میگن باید سکوت کرد، نباید حرف زد، متاسفانه اصلا حرفای عجیبی میزن. نمونه به شما عرض کنم، این کتابی که من آوردم محضر شما، این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه است، سردمدار عزیزانی که خدا انشاءالله همه ما را هدایت کنه در عربستان پیرو فکر او هستن، انقدر ما رو میکشن و دیگران و ازش داعش به وجود میاد و همساله. ببینیدشون چی میگه. این چاپ جدیدشه، مجلد چهارم، صفحه 548. یه حرفی زده آقای شریعتی، بعد خدا میدونه بعضی شبا من یاد بعضی از این حرف رو میفتم که باید حسد مطالق خواب از چشمم میره، خدا شاهد، از جمله دیشه. یعنی که بعضی وقتا میگم چقدر اهل بیت مظلومه. شما نسبت به کسی که یه ثانیه پیغمبر اکرم رو دیده میگید سکوت کنید، حرف نزنید. این منهاج السنه ردی به کلامی که به کتابی که منهاج الکرامه اسمشه، مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه نوشته.
ایشون رد کرده،
ایشون خواسته رد کنه و خیلی فحاشی کرده،
منهاج السنه
ادبی کرده. برخلاف این کفته بیش میگفتیم علمای فهیم از دو طرف با هم مؤدبان صحبت میکردن، اسم علامه هلی ابن مطهر، حسن ابن مطهر، توجه میکنم؟
بله،
حسن ابن یوسف ابن مطهر هلی، ابن مطهر رو ایشون میگه ابن منجس، یعنی فحش میده متاسف.
پناه بر خدا.
به گونه ای که دوستان خودش هم میگن چه خیلی بیادبی کرد. توی این مباحثه بحث به اینجا میرسه که ما هم قبلا اینو در جلسات چندین جلسه پیش عرض کردیم که حاکم بعد از پیغمبر لحظات مرگش پشیمون بود از حمله به خانه حضرت زهرا، یادتونه بحث
کرد؟ بله فرمودید.
علامه هلی به این استناد میکنه، ایشون میخواد جواب بده، میگه من قبول ندارم این روایت دروغ. خب با اینکه روایت هم شیعیان هم غیر شیعیان، بعد یه حرف عجیب میزنه، میگه اما اگر راست باشه چرا حمله کردن به خانه حضرت زهرا؟ بذارید بخونم.
بخونم.
انه کبس البیت لینظر هل فیه، عذر میخوام از ما زمان، شیئا من مال الله الذی لا اله الا الله. میگه او اومدن وارد خانه شدن، حمله کردن که خانه رو بگردن ببینن اموال مردم اونجا هست که حبس شده، اینو بگیرن بدن. سن چی بگه آدم؟ این شما خودت میگی که باید نسبت به کوچکترین صحابه سکوت کرد، این چه حرف شنیدی؟ یعنی ای کاش، یادتونه شنیدید اینو زیاد که امیرالمومنین فرمود روزگار منو پایین آورد. تا گفتن علی و معاویه. الان من میخوام شما بگم انقدر پایین آورد که یه دفعه عرض کردیم گفتن علی و مروان، یادتونه؟
بله.
تا برسیم به الان میگیم آقا به اندازه کوچکترین اصحاب پیغمبر
شما ارزش و
ارزش بذارید. بگم ها، بسیاری از برادران غیر شیعه حمله کردن، کتاب نوشتن
علیه ابن تیمیه. بله.
یه جریان بیادبه، بنده نمیخوام بگم همه اینطور میگن، و میخوام اتفاقا میگم این حرف متناقض و این بیادبی مال یه جریان اسلام امویه، اسلام سرمایه‌داریه که اینها قدرت حکومت رو که به دست گرفتن، پولها که دستشون رسید، اومدن در دین رخنه ها کردن و امروز هم مثل ابن تیمیه ها در قرن هشتم و بعد وهابیت در قرن دوازده سیزده به بعد تا امروز نمایندشن که متحد اصلی اسرائیل و امریکا در منطقه،
یعنی به نام اسلام در واقع دارن این همه جنایت میکنن، بلایی که سر یمن داره میاد و اتفاقاتی که داعش رقم زده.
حالا یمن رو میگن شیعه است، من میخوام عرض کنم بحث این نیست، یعنی گاهی حتی اهل سنت هم مظلوم میشن. چجوری؟ یعنی این که مفتی اعظم عربستان وقتی بین اسرائیل و فلسطین که فلسطینیان در غزه شیعه نیستند
ولی مسلمانند،
مسلمانند ولی شیعه نیستند.
بله.
طبیعتاً اینا باید حالا میگیم لبنان رو میگید شیعه، اینا که از خودتونن مسلمانند، گرچه ما یادتون باشه عرض کردیم در منطق وحدت اسلامی شیعیان اگر به مرز مسلمی حمله بشه، به کشور مسلمی، میگه وظیفت دفاعه،
سینه سپر میکنن. بله.
سینه باید سپر کنی.
بله.
ولی من میگم ما اینو از شما توقع نداریم، از این جریان وهابیت اسلام اموی، اسلام آمریکایی به قول مرحوممون. آقا فلسطینیا گفت کمک کردن به مردم فلسطین در برابر اسرائیل حرامه. شما چه مدل اسلامی هستید که در برابر دشمن مسلمین مسلمین رو یاری نمی کنید، یاری کردن رو حرام می دونید، بلکه دعا کردن برای پیروزیشون رو. در این جنگ های 33 روزه و 22 روزه و اینا حکم صادر کرد مفتی اعظم عربستان، تا اونجا که خاطرمه که یا شاید مفتی اعظم نیکی از مفتیان، آرزو، دعا برای پیروزی اینها هم حرامه. خب خوش انصاف، یعنی دعا کنن اسرائیل پیروز بشه؟ توجه میفهمی؟ یعنی تناقض عجیبه. و این وسط حتی بسیاری از غیر شیعیان هم آسیب این رو خوردن
متاسفانه. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی کاشانی، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، و انشالله باشیم در اون روزگار و ببینیم و این داغ دلمون انشالله التیام پیدا کنه به برکت مولود این ایام نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام. من همیشه میگم و باز میرسد از جانب حجاز سواری که هر که دید بگوید محمد است، محمد. انشاءالله
عزت رو به همه مسلمین.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. آجا امروز صفحه 227 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 46 تا 53 سوره مبارکه هود رو به اتفاق بشنوید، تلاوت بکنیم و جانمون رو جلا بدیم و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا بينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. اللهم
صل على محمد و آل محمد.
قسم به شوق اویس و قسم به بهت بحیرا که آفتاب کمالات بی حد است محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل فرجان با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما نکته قرآنی رو حاجی کاشانی خواهند فرمود و انشاءالله ادامه بحث رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو نکته بسیار مهم در صفحه 227 هست. وقتی راجع به اهل بیت عرض میکردیم رسول خدا معنای لغوی رو ای خاطرتون باشه در هفته‌های گذشته محدود کردن به چند نفر، حضرت زهرا امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین خودشون علیهم السلام در زمان پیغمبر، آیه 46 هم همین طوریه. یعنی وقتی حضرت نوح نگاه میکنه علی نبی نواله و علیه السلام که فرزندش نپیوست و داره غرق میشه و از خدا خواست که رب، در سوره صفحه قبل، رب ان ابنی من اهلی، خدایا پسرم از اهلمه، چرا اهلمو نمیخوای نجات ندی؟ یعنی خداوند میفرماید قال یا نوح انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست. خدا که نمیخواد بفرماد که فرزندت پسر تو نیست،
این نسبت
اهل، یعنی اهل نبی، اهل نبوت، اهل بیت نبوت. همونطوری که ما از جهت لغوی عرض کردیم، توضیح دادیم قبلا، که وقتی میگیم اهل بیت، زن و بچه و فامیلای نزدیک و اینا میشن، ولی اهل بیت رسول الله خاصن. این آیه به اون اشاره داره.
خیلی خوب.
آیه مبارکه 49 هم به این بحث امروز ما ربط داره کاملا. خدا میفرماد که ای رسول ما، خبرهای غیبی زیادی به تو من دادم که اینا رو قبل از اینکه من بخوام به تو بگم تو نمیدونستی. بعد میفرماد فصبر ان العاقبت للمتقین، عاقبت بهشت، حسن خاتمه برای اهل تقواز، نه کسی که کنار تو نشسته صرفا. دقت میفرماد پارتی بازی نیست، ان العاقبت للمتقین.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشاءالله. متشکرم. این هفته ما قرار گذاشتیم راجع به یه شخصیت نازنین و دوست داشتنی که به نوعی حق مادری هم به گردن همه ما داره، در کنار حضرت خدیجه ام المؤمنین جناب ام سلمه صحبت بکنیم و نکته هایی که انشاءالله این هفته کارشناسان عزیزمون برای ما خواهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در هفته های گذشته چند بار توفیق داشتیم مباحثی از حضرت ام سلمه سلام الله علیها عرض کردیم. بله. چند تا جمله دیگه هم به اونها اضافه یکی این که در بین همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعضی ها متاسفانه خودشون ازشون نقل شده در منابع دو گروه اسلامی، همه گروه ها، یعنی که ما حسودیمون میشد به حضرت خدیجه یا به فلان همسر پیغمبر، ولی حضرت ام سلمه سلام الله علیها نه این خصلت رو نداشت که در فضائل حضرت خدیجه روایت ها فرمود از پیغمبر. یعنی کسی که سعی سعد داره خوبی افراد رو میتونه ببینه. لذا در روایات ما و عزیزان غیر شیعه هست که میگه پیغمبر فرمود خدیجه و کسی چه میدونه خدیجه کیه، در قربتم منو یاری کرد، در زمانی که کسی به من احترام نمیگذاشت امنیت و عرض کنم خدمت شما آرامش خاطر برای من فراهم کرد، همه منو تکذیب میکردن، در قربت آغاز اسلام منو تصدیق کرد. با ام سلمه سلام الله علیه با نیت قصد قربت اینو نقل میکنه،
چون معرفت داره.
بله، چون معرفت داره. نکته دوم اینه که امیر المؤمنین و امام حسین حضرت ام سلمه را امین اصلی خودشون میدونستن. وقتی امیرالمؤمنین میخواستن از مدینه تشریف ببرن به سمت کوفه، چون اوائل حکومتشون جنگ و درگیری در جمل و اینها میخواست رخ بده، نامه ها و وصیتشون رو به کی بسپرن که بعدن خیانت نکنه؟ به ام سلمه. سید الشهدا وقتی میخواستن تشریف ببرن کربلا و از کوفه برن از مدینه مکه، از مکه به سمت عراق، برادرانی داشتن با ایشون همراه نشدن، پسر برادرانی داشتن که با ایشون همراه نشدن. وقتی میخواستن وصایای خودشون و اون وسائلی که مخصوص امام، عصای رسول خدا، عرض کنم خدمت شما تجهیزاتی که وسیله امامت از علائم امامت، به هر کس میدادن بعضیا ممکن بود از این سوء استفاده کنن، ادعایی کنن یا خیانت کنن. نمیخوام به همه نسبت خیانت بدم، ولی این سخت بود، به هر کسی ندادن، اینو به حضرت ام سلمه دادن و اینا به خودشون نمیتونستن ببرن چون غارت میشد در
میراث نبوت و امامت.
میراث نبوت و امامت غارت میشد در بین راه. لذا امام سجاد علیه السلام وقتی از شام برمیگشتن، از اسارت که برگشتن، از ام سلمه بهشون تحویل داد. امین دو امامه جناب ام سلمه، اون کسی که آرامش بخش خانه رسول خدا بود.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی کاشانی، و خیلی ممنون از توجه دوستان عزیز. ما هفته گذشته جلسه ای داشتیم در شهر مقدس قم، البته جای شما خیلی خالی بود. قرار بر این شد با توجه به اینکه ما یه قولی داده بودیم به دوستان عزیز بینندمون که از ابتدای ماه ربیع الاول روزهای شنبه ما خدمت حاجی عابدینی عزیز و نازنینمون باشیم و انشالله در یک روز دیگه از روزهای هفته خدمت شما. ما حاصل اون جلسه و جمع‌بندی اون جلسه این شد که انشالله از ابتدای فصل زمستان ما خدمت حاجی عابدینی خواهیم بود، و ایشون هم خیلی سلام گرم هم خدمت شما و هم خدمت بیننده های عزیزمون ابلاغ کردند، و انشالله منتظر و مترصد خواهیم بود و از مباحثشون استفاده خواهیم کرد. نکته باقی مونده از بحث امروز؟
اولا محضر حاجی عابدینی سلام عرض میکنم، سلام خدا بر ایشون. الحمدلله که بشارت دادید
سلام
ایشون تشریف میارن. این ایام ما خلاصه به ناحق جایشون رو
سعی کنیم
تا ایشون برگردن
سلامت،
انشالله که چشممون به جمال ایشون در قاب تلویزیون و برنامه سمت خدا روشن بشه
انشالله. البته مباحث حاجی کاشانی ادامه خواهد داشت، فقط روزش احتمال داره که جابجا بشه و به یک روز دیگه منتقل بشه، و همچنان از محضر حاجی کاشانی عزیزمون استفاده خواهیم کرد.
فقط آخر بحث عرض میکنم، ما بعد از آیاتی که عرض کردیم و تعاریف و تناقض‌ها، شما فرمودید که چطور با این تناقض‌ها رفتار میشه. من عرض کردم دو روش، یک روش سکوت و کتمان بود که بعد یه تعریض داریم در مورد حضرت زهرا و امیرالمومنین، رعایت نشد.
بله.
راهکار دوم مسئله‌ای به اسم اجتهاد برای توجیه خطاهاست که بحث جلسه آینده ماست
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. دعا بفرمایید حاجی کاشانی.
در این ماه ربیع الاول از حضرت حق میخواییم که چشمان ما، دلهای ما رو روشن و شاد کنه به برکت ظهور امام زمان ارواح و نافدا. انشاءالله همه ما بینندگان عزیز، فرزندانمون، خانواده هامون، از یاران حضرت، خادمان حضرت، شهدای حضرت در راه حضرت باشیم.
انشاءالله
که از دیدار حضرت محروم نشیم.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. فردا انشاءالله با حضور آجای بهشتی خدمتون خواهیم رسید. اگرچه بین رسولان سر آمده است، سر آمد به رسم حسن ختام، آخر آمده است محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بکنیم به پیامبر عزیز و نازنینمون. ممنون و متشکرم ازتون. سلام
علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.